هنگام انتخاب تو اگر خواستی بمان هنگام انتخاب تو اگر خواستی بمان این آخرین دقایقیست آخرین دقایقیست که میخواهمت هنوز که میخواهمت هنوز یا
اقیانوسی آرام به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگاری که کشتی نگاه ما رو میبره سمت ساحل آرامش اگه بخوایم. لحظه هاتون زیبا و سلام. چی مهمه؟ چرا مهمه؟ چرا این مهمه و اون یکی نیست؟ چرا اولویت‌های ما متغیرن؟ چرا خواسته دیروزی آرزوی فردا نیست؟ چی مهمه؟ کی مهمه؟ و چرا مهمه؟ اینا موضوعاتی هن که میخواییم دربارشون با هم بیشتر حرف بزنیم.
سید محمد علی واحدی معروف به اقبال 1335 به دنیا اومدم، 28 فروردین ما رو بهار هستم، بهاری هم فکر میکنیم. بعدم نهمین فرزند خانواده بودم، ما 10 نفر خواهر برادر بودیم که من نهمیش بودم و در سنبور کرمانشاه به دنیا اومدم.
شما معمولا توی زندگی چی براتون مهمه؟
که مزاحم کسی نشیم، یعنی تا اونجا که میتونیم ما همیشه بدهکار خودمون رو حس میکنیم دیگه، بدهکاری خوب ادا بکنیم دیگه، لذت بریم از زندگی، یعنی چیزی ما رو ناراحت هم نکنه، یعنی یک واحد از خانواده یعنی جامعه که ما باشیم بتونیم خوب بریم جلو، کمک کردیم به کل جامعه.
شما معمولا توی زندگی به کی اهمیت میدین؟
والا به احترام به همدیگه، اگه بتونیم همدیگه رو احترام بذاریم و تا اونجا که میتونیم قد شناس باشیم دیگه. با همسرم هم هستش، ایشون خیلی برام مهمه، بعدم بچه ها که نظرات که میدن برام خیلی مهمه و میدونم درست هم هستش، چون دیگه واقعا کارشناسانه هست و دلسوزانه.
به خاطرشون حاضرین چه کارایی انجام بدین؟
حرفشون رو گوش کنن، بریم حداقل اون نظراتشون رو اعمال بکنم تا اونجا که میتونم و رضایتشون رو کسب کنم دیگه. والا هم بحث مثلا کار اجتماعی که ما انجام میدیم، منتقد من خانومم مثلا نقدی که از من میکنه توی برنامه مثلا توی صحبتی و تحصیل میکنه، مثلا میکنم اون رو اعمال بکنم، یا اگر جایی قراره بریم یا کاری انجام بدیم، خریدی بخوایم بکنیم، نظر اونا برای من مهمتره، به خاطر اینکه برای من علی‌السویه هست مثلا که چی تهیه بشه یا چی کار بکنیم. من میگم من که میتونم به راحتی با همه چی کنار بیام، پس اجازه میدم که اونها این نظرشون اعمال کنن، چون من در هر صورت خوشحالی اونا رضایت منه دیگه.
حاضرین از چه چیزایی بگذرین؟
چیزی ندارم خدا وکیلی بگذرم ازش، ما هرچی داشتیم گذشتیم ازش دیگه، اونم که داریم در طبق اخلاصه، یه جونمون اونم حاضرین بگذاریم. والا از خدا میخوام که پول بهم بده که کار خوب ایجاد بکنم که بتونم خانوادم رو موفق کنم، یعنی حتی به خاطر خانوادم از کار گذشتم ولی به خاطر کار از خانوادم نگذشتم. دوست دارم که اون کاری که من میکنم قدرش رو بدونن و حداقل چیزی که بهش تعلق میگیره بهم بدن، یعنی اینجور نیستم که از حقم بگذرم، میگیرم ولی شاید بعد ببخشمش، ولی سعی میکنم به حقم برسم، بعد دلم خواست هرجور خرجش کنم دیگه، اونش دیگه چون وابستگی بهش ندارم، اصلا وابستگی بهش ندارم، ولی از این که مثلا بخوام از کنارشم بگذرم اینطورم نیستم.
سوال: یاد قیامت مهمه؟ جواب: چرا مهم نباشه؟ سوال: آخه تو این دنیای پیشرفته که با این همه تجهیزات و پیشرفت علم و فناوری آدمی هوش از سرش میره، چه برسه به یاد قیامت؟ تکلیف چیه؟ جواب: حواس پرتی با حیرت فرق داره. اگه قرار شگفت زده بشیم، تماشای یک گل کوچیک صحرایی کافیه. تازه چجوری نقش میتونه ما رو شگفت زده کنه اما یاد نقاش نندازه؟ آدمی نقشه و خدا نقاش. مگه میشه یکی از گالری آثار هنری بازدید بکنه ولی پی آفریننده آثار نباشه؟ نگاه مهمه. یاد قیامت هم همینطور. یاد قیامت کمک میکنه تا متعادل باشیم و متعالی بشیم. به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام، هر کس بسیار یاد مرگ کند از دنیا به اندک راضی میشود. همین معیاره. کم خواهیم یا زیاده خواه، قانعیم یا طماع. یاد قیامت مهمه چون ما رو در مسیر رستگاری نگه میداره، مثل یه قطب نما که همیشه جهت رو نشون میده. بله، قطب نما ما رو یاد مسیر اصلی میندازه. مهمه چون هدف و نهایت زندگی رو به ما یادآوری میکنه. یاد قیامت اگه با ما باشه، رفتارمون هم عوض میشه. اون وقته که نیکی کردن میشه اولویت اول، مهربانی بیچشم داشت حائز اهمیت میشه و دفاع از حق و حقیقت حتی به قیمت جان رایج میشه. فراموش نمیکنم یاد قیامت مهمه، به خصوص تو این دنیای آهنی و سیمانی با برج‌های سر به فلک کشیده، چون ما رو یاد خودمون و یاد خدا میندازه. فراموش نمی کنی مگه نه؟
نفس عمیق، بعد از جنگ آمریکا با کره، جنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار می‌داد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین المللی برخوردار بود. زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور نبود. آب و غذا و امکانات در آن به وفور یافت می شد و در آن از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شد. اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. زندانیان به مرگ طبیعی می مردند. امکانات فرار وجود داشت اما آنان فرار نمی کردند. بسیاری از آنها شب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آنهایی که مانده بودند احترام درجات نظامی را میان خود رعایت نمی کردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی می ریختند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را سرانجام ارائه کرد. در این اردوگاه فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسیده می شد و نامه های مثبت و امید بخش هرگز تحویل نمی شدند. هر روز از زندانیان می خواستند در مقابل جمع خاطری یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کرده اند یا می توانستند خدمتی بکنند و نکرده اند را تعریف کنند. هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را می کرد سیگار جایزه می گرفت. اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود هیچ نوع تنبیهی نمی شد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است. با دریافت خبرهای منفی امید از بین می رفت. با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب می شد و آنان خود را انسانی پست می‌یافتند. با تعریف خیانت‌ها اعتبار آنها نزد همگروهی‌ها از بین می‌رفت. و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ‌های خاموش کافی بود. ماری کوچولو دخترک 5 سالگی زیبایی بود با چشمانی روشن. یک روز که او با مادرش برای خرید به بازار رفته بودند، ناگاه چشمش به یک گردنبند مروارید پلاستیکی افتاد. پس از مادرش خواست تا آن گردنبند را برای او بخرد. مادر گفت که اگر دختر خوبی باشد و قول بدهد که اتاقش را هر روز صبح مرتب کند، او آن را برایش خواهد خرید. ماری قول داد و مادر گردنبند را برای او خرید. ماری به قولش وفا کرد. از آن پس او هر روز اتاقش را کاملا مرتب می کرد. آخر او گردنبند را خیلی دوست داشت و هر جا که می رفت آن را با خود می برد. ماری پدری دوست داشتنی داشت که او هر شب برایش قصه های زیبا می گفت تا او آرام بخوابد. یک شب بعد از اینکه داستان پدر به پایان رسید، از او پرسید: ماری، آیا بابا رو دوست داری؟ ماری گفت: معلومه که دوستت دارم. پدر گفت: خب، در این صورت پس گردنبند مروارید تو به من بده. ماری کوچولو با دلخوری گفت: نه، من اونو خیلی دوست دارم. بیاین، این عروسک قشنگو به شما میدم، باشه؟ پدر لبخندی زد و گفت: آه نه عزیزم، و بعد گونه های ماری کوچولو را بوسید و شب بخیر گفت. چند شب بعد باز پدر از ماری گردنبندش را خواست، ولی او باز هم بهانه ای آورد و دوست نداشت آن را از دست بدهد. عاقبت یک شب دخترک گردنبندش را باز کرد و آن را با میل تمام به پدرش هدیه داد. پدر در حالی که با یک دستش مرواریدها را گرفته بود، با دست دیگر از جیبش یک جعبه زیبا بیرون آورد و آن را به ماری کوچولو داد. وقتی ماری در جعبه را باز کرد، چشمانش از شادی برق زد. خدای من، چه مرواریدهای اصیل و قشنگی! پدر این گردنبند زیبای مروارید عصر را چند روز قبل برای او خریده بود و منتظر بود تا گردنبند ارزان را از او بگیرد. بانگاه این گردنبند زیبا و پر ارزش را به او هدیه بدهد.
مسئله ژاپنی میگه تا جایی که میتونی دیگران رو راهنمایی کن. اگه فایده ای نداشت، اون وقت این کار رو بسپار به ناملایمات و دشواری ها.
رحمان رحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا فتحی‌پور هستم، کارشناس علوم قرآنی. می‌خواستم در رابطه با اولویت‌های فردی و اجتماعی از نگاه قرآن و ائمه معصومین علیهم السلام مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. در قرآن یه نکته‌ای هست که مربوط به روز قیامت، یعنی آخر کار. خیلی دقت کنید، این آیه تعابیرش خیلی کوتاه اما بسیار مهم و تاثیرگذار، که میتونه به عنوان یکی از اولویت‌های فردی و حتی اجتماعی و جمعی ما تلقی بشه. خداوند در روز قیامت میفرماد که هاذا یوم یوم فالصادقین صدق. امروز روزیه، یعنی روز قیامت، روزی است که صداقت افراد به دردشون میخوره، به نفعشونه. خیلی دقت کنید، صداقت افراد به دردشون میخوره. چرا صداقت اینقدر مهمه؟ یه نگاه بکنید، اگر ما این صداقت رو در زندگی روزمره خودمون نداشته باشیم، به عنوان مثال کارمند نسبت به رئیسش، معلم نسبت به دانش آموز، پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادر، همسایه نسبت به همسایه، همکار نسبت به همکار، فروشنده نسبت به خریدار، خریدار نسبت به فروشنده، مسئولین نسبت به مردم، مردم به نسبت به مسئولین، اگر این صداقت وجود نداشته باشه فکر میکنید که آیا چرخ زندگی میچرخه؟ قطعا تصدیق میکنید که سنگ و سنگ در نخواهد. یعنی اگر ما دیوار بی‌اعتمادی بینمون باشه قطعا دیگه هیچ کس نمیتونه کاری رو انجام بده. چرا؟ چون اون فروشنده نمیدونه که آیا این محصولی که داره عرضه میکنه آیا پولش درست داره میگیره، آیا این در حقیقت زحمتی که کشیده اون کسی که داره کاری رو انجام داده آیا مزد زحماتش رو میگیره. از اون طرف اون کسی که داره پولی رو میپردازه، بهایی رو داره میپردازه، نمیدونه آیا این چیزی که خریده آیا ارزش داره یا نه، همش در خوف این هستی که نکنه کلا سرمون بره. خب کسی هم که با این شرایط بخواد زندگی کنه قطعا از زندگیش لذت نخواهد برد، همیشه در یک دلهره و ترس و استراب خواهد بود که خب الان چه اتفاقی میفته، الان کاری که من دارم انجام میدم آیا همراهی میشه یا نه. اگر این اعتماد بین پدر و مادر و فرزندان نباشه، یعنی این صداقت بین اونها نباشه، خب پدر و مادر نمیدونن که فرزندان اون چیزی که به اونها ارائه میدن آیا درسته یا نه. اگر این اعتماد سلب بشه دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن هیچ کدوم از اونها. همین اتفاق در مورد مسئولین و مردم میتونه رخ بده، مبنی بر اینکه اگر مردم اعتماد نداشته باشن و مسئولین خودشون رو صادق ندونن در اون کاری که میخوان انجام بدن، خب هیچ وقت به اونها اعتماد نمیکنن و هیچ وقت به اونها همراهی نمیکنن. و همینطور بالعکس، اگر مردم این صداقت خودشون رو در همراهی با مسئولین ثابت نکنن، خب مسئولین نمیتونن به تکیه کنن و به اونها اعتماد کنن و بخوان یک کار جمعی رو مدیریت بکنن. در اتفاقات فردی هم کاملا خودشون نشون میده، یعنی اون آدمی که راستگوه قطعا در مسیر زندگیش موفق خواهد بود تا اون کسی که دروغگوه. البته ممکنه برخی این حرف رو بزنن بگن نه در این دوره نباید آدم صداقت پیشه کنه چون کسایی که راست میگن همیشه ضرر میکنن. نه این نیست، ممکنه مقطعی برخی این اتفاق براشون رخ بده، اما ما داریم یک نگاه بلند میکنیم هم به طول زندگی خودمون و هم به سرای آخرت. این تعبیری که عرض کردم که در قرآن هست هذا یوم ینفع الصادقین صدقا، ما اون نقطه رو در نظر میگیریم که به هر حال ما دوره عمرمون خواهد گذشت، حالا کم یا زیاد، نمیدونم 60 70 80، به هر مقدار سنی که هست فرقی نمیکنه. اون چی که هست ما در دنیا جاودانه نیستیم، جاودانگی ما در دنیای دیگه داره رقم میخوره. و اگر سرمایه ما صداقت نباشه، سرمایه دروغ باشه، در اون دنیا در اون دوره زندگی میبازیم و دیگه هیچ نفعی نخواهیم برد. حواسمون باشه که یکی از اولویات هایی که در زندگی بود باید قائل بشیم داشتن صداقته و به دیگران رو ثابت بکنیم که ماها آدم صادقی هست در گفتارمون در رفتارمون، حتی اگر این صداقت منجر به خسارت بشه برای ما. این خسارت ها مقطعیه، قطعا جبران پذیره. اون چی که ارزشمنده سرمایه انسانی است که همین صداقته. تو امیدوارم همه ما در مسیر زندگیمون این رو در اولویت اولمون قرار بدیم و در کارهامون صادق باشیم و بدونیم که انشالله از این صداقت نفع رو خواهیم برد. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت، باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید، بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. در خصوص حضور خانم‌های باردار، اگر تحت مراقبت‌های خاصی هستین و پزشک شما بهتون توصیه کرده که یک حاملگی پرخطر رو در پیش دارین، فشار خونتون بالا، دفع پروتئین دارین، اختلال کبدی براتون پیش اومده، اختلال کلیوی پیش اومده، اضافه وزن پیدا کردین، علائمی از این دست یا سابقه سقط مکرر دارین، سونوگرافی حجم مایع اطراف جنین تغییر داشته، چه کاهشش چه افزایشش، یا اینکه در ماه‌های انتهای بارداری هستین، خب حضور در فصل‌های گرم خصوصا در محیط بیرون برای و در مرز گرما دیگه قرار گرفتن برای شما توصیه نمیشه. در خصوص بقیه خانم های بارداری که فیزیولوژی طبیعی دارن و میتونن تحمل گرما رو داشته باشن، در نظر داشته باشین علائم در بدن شما میتونه کاملا متفاوت باشه به خاطر فیزیولوژی متفاوتی که در حال حاضر شما دارین. بنابراین با آبرسانی بدنتون دقت بیشتری داشته باشین. با کوچکترین علائمی که ممکنه پیدا کنین، نظیر احساس گرمای شدید، کمی تهوع، سیاهی رفتن چشم‌ها، کمی سرگیجه، علائم بسیار باید سریعا در محیط خنک قرار بگیرین و برای معاینات تکمیلی پزشکی به درمانگاه مراجعه کنین.
Thank you.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.